فرزاد معمولا گوشی منو چیز میکرد، ایرپلین مود میذاش
نذاشتم.
You might be able to do it now. تو نمیشنوی نداری، من دارم اینجا عشق و حال میکنم. فید اوت هم نکن دیگه، اوکیه بزن همینطوری باش. سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
امروز متاسفانه فرزاد مریض شده و با ما نیست، در بستر بیماری به سر میاد. شما اصلا باید نکن، ولی این هست. این اومده نشین نورش باشه. این نمال اسکا گفتیم که فقط سعی کن خراب نکنی کارو
کنی.
امیدوارم که بتونی از پسش بر بیای.
ایشالا زبط بشه.
سلام کردی اپیزود
این هست دیگه.
فرهاد سلام.
اگر که مشکل، هر مشکلی به وجود ما تقصیر اینه واقعا. نشینیمش باشه، خیلی ساده است، واقعا باید نگاه کنه به یه سری چیز.
نه خیلی پیچیده تر از این.
و اینکه ما امروز از خونه من پخش نمی، در واقع ضبط نمی کنیم متاسفانه. من آره نه پرد نشیم، مهمون داشتم دیگه، جدلک بودن، جدلک برایشون چیره شده بود، مجبور شدیم که بیایم جای دیگه. به هر حال اگر که
سولی گشته بود،
آره مشکل به وجود اومد و اگر که صدا و حالا تصویر و اینا متفاوت بود، شرمنده دیگه.
خیلی هم گرمه، حس کنم کارون
تو که جای خوبی نشستی،
تو که
تو آفتابی.
من که بر آفتابم،
تو برات خوبه الان
داری سر شما
خوب. بعد جونم براتون بگه که این هفته اپیزود 158 ماست.
آره آره
158. میخواییم با موضوع کارون در واقع شروع بکنیم و ببینیم که برامون چی آورده. قبلش من یه تشکر دیگه از محیات بکنم که تمام کامنت هایی که اومد و جواب داد. یه سری مسیج هم اومده بود که من براش در واقع اسکرین شات گرفتم فرستادم، خودشون با اون افراد شروع کرد صحبت کردن. اگرم که هنوز افراد جواب نگرفتن داره میاد، چون خیلی داشت خیلی سر شلوغ بود اون امکان سنجی.
لینک های آپارات هم میذاریم.
آره امکان سنجی رو داشت انجام میداد. و دیگه جونم براتون بگه که یه سوالی پر خیلی دیدم میپرسن توی یوتیوب، اینکه شما چه لباستون عوض نمیشه.
کجا پرسیدن؟
تو یوتیوب پرسیده بودن.
من اینو از اول گفته بودم. آره. ما از قسمت سوم به بعد دیگه لباسمون تکراری میشه.
نه 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 یعنی مثلا 56 و 57 چرا لباس عوض میشه؟
یه هفته.
آره ما ببینید، ما توی یه روز ضبط میکنیم، ولی مثلا سه شنبه و پنج ما همه اپیزودها رو شنبه یا یک شنبه ضبط میکنیم، سه شنبه و پنج شنبه در واقع انتشار میدیم، ریلیسش میکنیم.
بعد اصلا کلا خیلی زود لباسای ما کاملا تکراری خواهد شد.
آره دیگه، من زدم تو کار خط تیز تیشرت مشکی که دیگه اصلا آره مشخص نباشه. حالا امروز دیگه متفاوت بود.
چی؟ توسی بپوشم.
آره قبل از اینکه باز شروع بکنیم یه سوال از فرهاد بپرسم.
بفهم.
رفته بودی ایالت شیطان بزرگ چطور بود؟
رفتیم میشیگان، خیلی خوش گذشت.
میشیگان،
دیترویت میشیگان رفتیم، شیکاگو رفتیم، خیلی جای قشنگ و زیبایی.
چجوری ترکیب جمعیتی چجوری بود اونجا؟
خیلی خوب، جمعیت سیاه‌پوست توی دیترویت
همپوشانی داشت.
آره سیاه‌پوست و عرب، عرب خیلی زیاد بودن. قلیونی خیلی زیاد دیدیم توی دیترویت. نه نرفتیم، ولی خب تو خیابونا که میرفتیم آره بودن دیگه.
یعنی مثل تجریش خودمونه،
یه همچین حالتی. خیلی جای قشنگ و زیبایی بود واسه اولین بار. یه پیتزای خیلی ناب خوردیم به نام دیپ دیش.
دیپ دیش
آره، توی شیکاگو. یه خوراکیه که حتما هر کی رفت شیکاگو اگه پیتزا دوست داره.
دیپ دیش زیاد شنیدم، مثل اینکه یه اصلا چیز اصلیش، حالا پیتزاش نه، ولی یه خوراکیه که خیلی معروفه.
من گوشم میشه حرف غذا نرسن
نار خورده
تهبندی کردی اومدی.
میخوایم با اپیزود کارون شروع بکنیم، ببینیم که کارون در مورد چی میخواد صحبت بکنه. همون چیزایی که اولش میگی و بگو، بعد
چیزایی که اولش میگم
نتیجه بگیر آخرش بگو.
امروز راجع به نان وربال کامیونیکیشن، حالا در واقع ارتباطات غیر زبانی، یا راحت تر بگیم بادی لنگویج که همون زبان بدن میشه، میخوام صحبت کنم. یه نقل قول بکنم، یه جا خیلی جالب نوشته بود، ممکنه که ماها خیلی تلاش کنیم که اون حالتی که داریم، مثلا اگه احساس درد داریم یا تحت فشاریم یا یه مطلبی رو میخوایم برسونیم، این رو از طرق مختلف میرسونیم. ممکنه حالا
تا تحت فشار عجیبه. کسایی که دارم میشنون حالا میبینم نمیبینیم فراد، فراد یه جور عجیبی درگیر این صندلی که روش نشسته، برای همین فشار که گفت.
این پیغام رو ما به طرق مختلف بخوایم منتقل کنیم، چه زبانی یا اینکه با حالات بدنمون، چون فرض کن مثلا تو معذب باشی تحت هر شرایطی، یه جوری میخوای اینو برسونی. بعد اون کسی که حالا روی این مفهوم زبان بدن و اینا خیلی تحقیق کرده بود، میگفتش که اگه به این مدل، به این آدمایی که تو این شرایط هستن خیلی دقیق گوش بدی، انگار داری یه باری رو از رو دوش اینها ور میداری و دیگه اونا مجبور نیستن حالا این پیغامی که میخوام بگم، مثلا فرض کن درد دارن به هر طریقی، دیگه لازم نیست یارو زبانی بگه یا با زبان بدنش بخواد منتقل کنه.
درست.
بعد خب ما انواع اقسام زبان‌ها داریم برای ارتباط برقرار کردن با موجودیت‌های مختلف، مثلا با انسان، با حیوان، با کامپیوتر. این زبان‌ها یه سری زبان‌هایی هستن که فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف توی طول زمان به وجود آوردن، فارسی، انگلیسی، آلمانی، هر چی میتونه زبان ایما اشاره باشه، میتونه حالا همین زبان بدن باشه که ما امروز می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم، یا حتی میتونه زبان برنامه‌نویسی باشه که واسطه بین آدم و کامپیوتره.
درست.
بعد توی این زبانایی که حالا من اشاره کردم، احتمالاً دقیق ترینش زبان برنامه نویسیه و زبانی که ما صحبت میکنیم خیلی نادقیقه. حالا یه جایی خیلی طرف خیلی داشت جالب توضیح میداد که چرا نوشتن یه تیک کد کامپیوتری میتونه خیلی سخت و طاقت فرسا باشه.
درست.
چون داشت میگفت شما با کامپیوتر که صحبت میکنی باید خیلی دقیق تمام اینستراکشن ها، دستورالعمل ها رو دونه دونه بهش منتقل کنی که اون انجام بده.
هجی کنی.
آره. هجی. بعد یه مثال خیلی جالب زد که چقدر زبونی که ما استفاده میکنیم میتونه نادقیق باشه. مثال اینه. گفتش که فرض کنید من میخوام برم سوپرمارکت خرید کنم. خانومم به من میگه که برو ماست بگیر. اگر تخم مرغ هم بود 12 تا بگیر. اگر تخم مرغ بود 12 تا بگیر. خب این خیلی نادقیقه دیگه. چرا؟
اگه تخم مرغ برو 12 تا ماست.
یعنی اگه دقیقاً همینه.
اینجوری میاد خونه.
ببین منطقیش اینه که یارو میره ماست میگیره یه دونه، اگه تخم مرغ هم بود 12 تا تخم مرغ میگیره.
درسته.
ولی تو این رو میتونی یه طوری دیگه تفسیر کنی که کاملا هم درسته، چون نگفته اگه تخم مرغ بود چی و 12 تا بگیر که. اره. گفته برو ماست بگیر، اگه تخم مرغ بود 12 تا بگیر. این میتونه بره با 12 تا ماست برگرده همونجا که تو گفتی.
یه مثال خیلی معروف ترش هم هست دیگه، همون که بخشش لازم نیست ادامهش کنی،
اون برای ویرگول و اینا هست.
برای
حالا اینا خیلی طرف مثال جالبی زده بود، حالا انگلیسیش بهتر در میاد تا فارسیش. میخواست بگه که این زبانی که ما استفاده میکنیم خیلی نادقیقه. درست. یعنی اون مفهومی که تو ذهن منه که دارم صحبت میکنم و من از یه سری لغات و یه سری جمله ها استفاده میکنم، سعی دارم این مفهوم رو به شما منتقل کنم، اون چیزی که شما برداشت میکنید لزوما اون مفهومی نیست که اصلا تو ذهن من بوده، اون چیزی هم که من گفتم دوباره لزوما اونی نیست که تو ذهن من بوده و من قصد داشتم که بیانش کنم. ولی خلاصه این طرف داشت میگفتش که چجوری میشه که زبان برنامه‌نویسی مثلا انقدر نوشتنش سخته، چون تو باید اینا رو طوری بگی که اگه تخم مرغ بود چی و 12 تا بگی، دونه دونه. آره. اینا رو باید بهش بگی.
حالا یه چیزی من بگم، با یکی صحبت میکردم میگفت برخلاف اینکه فکر میکنیم کامپیوتر ها خیلی چیزای خیلی موجودات حالا ماشین های اسمارتی هستن،
یکی بود دیگه
پدرم بود و میگفت برخلاف این که فکر میکنیم خیلی باهوش هستن، اینطور نیست. تو دقیقا باید دونه دونه استپار رو بهشون بگی، تمام راهکارا رو بهشون بگی، و اگه نه
شکست میخوره.
خلاقیت ندارن از خودشون بخواد،
نمیفهمنت.
بعد حالا ما آدم ها علاوه برای اینکه این همه زبان خارق‌العاده رو درست کردیم تو دنیا، این همه زبان مختلف هست، یه سری زبان خیلی پیچیده دیگه هم به مرور زمان به وجود آوردیم که اصطلاحا همین بادی لنگویج یا زبان بدنه، که دیگه شما از زبانت استفاده نمی‌کنی چیز رو منتقل کنی، از حالاتی که بدنت داره، اون فرمی که در واقع شما وایسادی، اون شکلی که عضلات صورتت به خودشون میگیره، میتونی یه سری حالا پیغام‌ها رو به طرف مقابلت منتقل کنی. و خیلی جالبه توی سال 2016 اینو فراد خیلی دوست داره احتمالاً، یه تحقیق انجام شده بود، اومدن عکس یه سری آدم عصبانی رو به اسب نشون دادن. میدونی اینا
فکر کنم چی دور چینم
حالا محقق دانشگاه ساسکس بودن اینا که اینا رو انجام داده بودن. داشت میگفت که عکس آدم عصبانی رو که به اسب نشون میدادی ضربان قلب اسب میرفت بالا،
کورتیزول لولش میره بالا و...
آره چون حس میکرد داره تهدید میشه و میگفت اسب با چشم چپش نگاه میکرد عکس رو، بعد ظاهرن سیگنالایی که از چشم چپ وارد مغز میشه تو بخش راست مغز پردازش میشه که بخش مرتبط با هندل کردن، حالا در واقع کنترل کردن و سر کله زدن با خطر و تهدید بیرونیه.
درست.
و خیلی جالبه دیگه، این زبان بدن رو، این در واقع فرم صورت رو اسب‌ها هم حتی
حیوانات هم میفهمن.
آره
درک کردن.
حالا یه تحقیق دیگه تو سال 2017 بوده که نشون میداده اسبا بیشتر تمایل دارن برن به سمت اون مربی که حالت مطیع و فروتن داره، سابمیسیو اصطلاح میگن توی انگلیسی، و اصلا هم دوست ندارن برن به اون سمت مربی که غالب یا با ابهت که چی میگن
دامینه.
آره نخندید دیگه، این لغات تو ذهنتون چیز دیگر رو یادآور میشه.
نه دیگه،
و این خیلی جالبه. حالا اصلا ما کلن حیوانات، آدم ها، همه چجوری نشون میدیم که ما قدرت داریم؟ معمولا خودمون رو
باز میکنیم.
دقیقا مثلا یارو یه جوری سعی میکنه مثلا شونه هاشو پهن کنه فلان، یا وقتی یه موش آب کشیده بخوای باشی و خیلی سابمیسیو باشی خودتو جمع میکنه. و این اسبا تمایل بیشتری داشتن که به اون سابمیسیو برن.
درسته،
نرو ماده نداشتی کلن همه اسبا،
مربیشون بودن. و حالا خیلی ما قاعدتا نگران نیستیم که این زبان بدن ما رو حیوانات چجوری برداشت میکنن، ولی تو زندگی روزمره برامون مهم خواهد بود که آدم ها چجوری برداشت میکنن و ما چجوری میتونیم اطلاعات بیشتری مثلا از زبان بدن طرف مقابل برداشت بفرماییم. بعد میگن که به صورت کلی این ارتباطات غیر زبانی خیلی پیچیده هستن.
درست.
و مثل هر زبانی، هر کدوم از این حالات میتونه معانی مختلفی داشته باشه.
درست.
مثلا میگه که اگه شما جلوی یکی وایسادی، طرف یه مقدار از شما فاصله گرفته، رو به عقب هم خم شده، اخمم کرده، پاهاش اصلا سمت شما نیست، دیفالت ما اینه که ما فرتی نتیجه میگیریم که این از ما خوشش نمیاد.
بعد
میگه که باید نگاه کنیم که اون طرف چی داره بهش میگذره که یه همچین حالتی رو داره، نه اینکه فوری نتیجه بگیریم. از اینا چون نشونه های اینه که کسی از تو خوشش نمیاد، اگه با یکی داری صحبت میکنی پاش یه بر دیگه است، به سمت تو نیست، یعنی اصلا توجهی نداره.
شما مثل من گذاشتنش بر افتاد بلالی میشه یارو،
تمایلی به نگاه کردن.
مثلا حالا من این چیزی که کارو میگه رو شنیده بودم در حالا در مورد صحبت کردن حالا با خانوما، میگن موقعی که پاشون سمت شماست، نوک پاشون سمت شماست، یعنی از اون گفتگویی که دارن با شما انجام میدن لذت میبرن و حالا اینگیش هستن توی اون گفتگوه و درگیر اون گفتگوه هستن.
این واسه خانوما نیست، راجع به همه انسان
همه شنید. من در خانوماشو شنیده بودم.
بله شما خانوم برخونید. بعد میگه که اصلا ممکنه تو یه چیزی گفته باشی که یه خاطره یا تو ذهن طرف آورده باشه، اصلا معذب شده باشه. خلاصه فوری نتیجه نگیرید که
درست
شما یه چیزی رو اشتباه کردین. و میگه یه باور غلطی هم وجود داره، اینه که تمام این حالا توی تمام آدما معانی یکسانی دارن. مثلا میگن کسی که دست به سینه نشسته توی یه مکالمه ای، میگن که این آدم خیلی مایل نیست که بشنوه و شرکت کنه و اصلا خودشو داره دور میکنه. من اینو خیلی شنیده بودم، بعد تو ذهنم همیشه بود من خودم خیلی وقتا دست به سینه میشینم.
درست.
چون مثلا آدم دستشو میخواد استراحت بده یا مثلا آویزون بوده فلان، داره میگه لزوما این به این معنی نیستش که طرفی که اونطوری نشسته داره خودش رو دور میکنه از شما.
درست.
و میگه مثلا ممکنه که حالا همین پلیسا و مامورای حراست و اینا خیلی وقتا دیدی اینجوری وای میسن، یا حتی خودشونو پهن‌تر میکنن که بگن که ما به شرایط غالبیم و
ما اینیم اینجا وایسادیم،
آره که ما قدرت داریم و همه چی دستمون. داره مثال میزنه که درست. چرا این اتفاق میفته. و مثلا یکی ممکن سردش باشه، داره خودش رو ماساژ میده، میگه که فوری برداشت نکنیم که یه معنی خاصی داره.
درست.
ولی در این حال شاید هم یه معنی خاصی داشته باشه،
یه وقتایی ممکنه داشته باشه. ولی من یادم ما تو شرکت مثلا داشتیم غذا میخوردیم، ما وسط غذا دیگه خسته شدم دست به سینه نشستم، بعد یکی گفت آره مثلا تو نمیخوای قاطی بحث بشین، درسته که این نبود چون من معمولا ساکت هم هستم، خیلی حوصله صحبت کردن ندارم. برداشت به این شده بود که دیگه
دلیل اصلیش اینه که حجم غذایی که کار میخوره خیلی زیاد وسط این
وسط
هست
میشه،
باید یه استراحت بکنه.
خب
بعد بعد یه تحقیق جالبی انجام دادن، اومدن تصویر یا یه فرض کن چند تا آدم مختلف بهشون گفتن حالات خونسا بگیری، نه لبخند بزن نه اخم هیچی، خونسا پوکر فیس میگن حالا همینجوری ثابت. بعد این تصویره رو توی سه حالت مختلف گرفتن. یه حالت این که دوربین از روبرو گرفته، حالا کسایی که میبینن میتونن ببینن صورت من. یه حالت اینه که سر یه ذره بره عقب اینجوری مثلا، یه حالت اینه که سر یه ذره به سمت پایین خم بشه. خب صورت عضلات صورت طرف عوض نشده فرمش، ولی زاویه سر عوض شده.
درست.
مستقیم عقب و رو به پایین. و اومدن از آدم ها پرسیدن که به نظر شما تو چه حالتی طرف تمایل داره که از حالا خشونت یا از عصبانیت استفاده کنه که حرف خودش رو به کرسی بنشونه.
درست.
و کاری که کردن چی بوده؟ اومدن فقط تیکه ابرو و چشم رو به طرف نشون دادن.
درست. دیگه این طرف نمیتونست بفهمه که واقعا حالا رو به، خیلی سخت میشد بفهمی که رو به جلو یا رو به عقبه یا همطور مستقیم.
آره اصلا نمیتونست بفهمه. بله. و خیلی جالب بود که میگه 76% آدم ها گفتن اونی که سرش پایینه عصبانیه و میخواد مثلا تهاجم بکنه.
تهاجم بکنه.
بپره.
که دلیلش چی بود؟ دلیلش این بوده که رفتن دیدن که چشم و ابرو، حالا ابرو حالت وی شکل میگیره تو این حالت که سر پایین باشه. انگار یارو اخم کرده.
خشن‌تره.
دیگه اخمم نکرده.
درست.
خب و بهشون گفتن از 1 تا 7 نمره بدید که چقدر یارو عصبانیه. توی این حالتی که سر پایین بوده آدما به صورت میانگین گفتن 5.3 از 7 یارو عصبانیه، یعنی خیلی عصبانیه. و حالتی که سر صاف بوده گفتن 3.7 نمره دادن، یعنی وسط، یعنی عصبانیه نه خوشحاله هیچی، وسطه که درست بوده. در صورتی که وقتی کل عکس رو نشون دادن دیدن که چی، حالت سر هیچ تأثیری نداشته.
درست.
روی اینکه بگن مثلا طرف عصبانی بوده یا نه، یعنی که اون زاویه‌ای که داشتن میدیدن فکر میکردن طرف داره اخ میکنه، در صورتی که سرش مثلا فقط اومده بوده پایین. درست. و اصلا اون حالته چیز نشونه‌ای نبوده که طرف عصبانیه. اینم دانشگاه یو بی سی.
یه چیز جالب بگم، حالا در مورد دانشگاه یو بی سی میگی، توی کانادا شما موقعی که هر عکس، حالا عکسی برای گواهی نامه، عکس برای پاسپورت، یه عکسی که میخواییم بگیرین
پرسونلی،
آره حالا پرسونلی یه 3 در 4 که میخواییم بگیرین، هیچ وقت نمیذارن تبسم بکنین و اصلا حتی لبخند که هیچی، تبسم هم نمیتونین بکنی، بعد به قول کارون پوکر فیس همینطوری مستقیم نگاه بکنی. و من یه بار ازشون پرسیدم که چرا، چجوریه من مثلا آره یه لبخندی هم بزنیم بعد نیست؟ گفتش که یکی از دلایل اصلیش اینه که موقعی که تو میخوای این داکیومنت تو حالا یا مثلا پاسپورت یا هر چیزی تو بدی به اون آفیسره، اون حالت چهره تو میتونه توی ذهن اون به صورت یه بایس ایجاد بکنه که اگر داری تبسم میکنی که مثلا آدم مثلا خوشروی هستی. برای همین همه رو در واقع یه چیز گذاشتن، یا اگه مثلا تبسم قشنگتری داشته باشی میتونه ذهن اونو عوض بکنه. به خاطر همین گفته بودن همه در واقع نمیتونن تبسم بکنن، به قول تو به صورت پوکر فیس و وایسن، هیچ ایمپرشنی از خودشون نشون ندن، هیچ حالتی از خودشون نشون ندن.
حالا اینو گفتی من یه چیز بگم،
بگو.
اگه شما توی آمریکای شمالی هستی، حالا بیشتر راجع به آمریکا بود، نشو احتمال این که تصویر شما توی یکی از دیتابیس هایی که حالا دولت آمریکا جمع میکنه باهاش یه سری الگوریتم رو ترین میکنه، حالا این فیلد کامپیوتر ویژنه، الان اگه گوشی های اپل جدید رو دیده باشید این میتونه با چهره شما قفل گوشی رو باز بکنه.
اپل و همه جا، سامسونگ که زودتر از این شروع کرد. بعد
مثالشو دارم میزنم. حالا این اینا خیلی دادهای ارزشمندیه.
دیگه
اگه شما توی آمریکای شمالی یه عدد خیلی بالایی داشت، 80-90% احتمال داره که عکس تو، عکس خودت تو توی یکی از این دیتابیس ها وجود داشته باشه و یه سری الگوریتم دارن با عکس تو برات جان ترین میشن.
دارن باش کار میکنن.
خیلی.
حالا در مورد این دیتایی که دارن ازش استفاده میکنن فکر کنم بعد یه موضوع کامل بریم. مثلا همین الکسا و این دیوایس هایی که اومده که میتونین باهاش صحبت بکنین، مثلا ازش سوال بپرسین تو خونه و چراغا رو خاموش روشن میکنه و اینا. آره جالبه. خود آمازون خیلی به صورت خیلی باز میگفتش که ما از اینا استفاده میکنیم و این داره گوش میده همیشه و داره یاد میگیره. ولی خب اپل مثلا میگه که توی چیزی که توی حالا دیوایسی که ما داریم که اسم حالا اون سیریه، میگه که ما استفاده نمی کنیم و اینا همش سکیوره و برای خودتون استفاده میشه. جالب، اینو بعد دمش ببینیم.
درآمد اصلیشون از روی تبلیغات و تبلیغات از روی داده های شماست. گوگل با اون عظمت هم 90 خورده ای درصد پروفیت یا حالا سودی که تولید میکنه از تبلیغاته.
درست.
برای همینه که محصول با کیفیتی مثل گوگل کروم رو به شما میده، بهترین براوزر، سریع ترین، ولی شما نمیدونید که داره اطلاعات شما رو جمع آوری میکنه، تمام سایت هایی که میرید داره در واقع یه پروفایل شخصی از شما میسازه و میدونه که شما به چیا علاقه دارید.
بله آقا فراد.
و چون با ایمیلتون هم لاگین میکنی و پس دارنه تو ایمیلت آمازون یه چیز خیلی مرتبط به طور که تو دیروز سرچ کردی بهت نشون میدیم. آره؟ چجوری شد اینجوری شد گوگل فروخت.
واسه گوگل کروم آلترنتیو چی هست که اگه یک بخواد استفاده کنه؟
سافاری،
موزیلا فایرفاکس.
اونا دیگه به گوگل هیچ ربطی ندارن، هیچ جوری نمیتونه
اونا دیتا بگیره. دیتا میفروشن به گوگل، یعنی
قطعا در میاد دیگه. شما اصلا همین که گوشی تو روشن میکنی به یه سری از
اپ‌ها رو نداری.
آره اصلا تو گوگل مپ استفاده بکنی تمومه دیگه، میدونن کجا رفتی. خلاصه که زمانه بعدیه.
حالا اینو میگی، من معمولا مثلا ساعت 5 و نیم 6 دیگه کارم که تمام میشه میرم سمت خونه. اینجا چند روز سوار ماشین شدم، بعد روی گوشیم زد که احتمالاً داری میری خونه، از این راه برو، ترافیکش کمتره.
اجازه بده
بی خیال باشو.
آره حالا اگه آیفون داشته باشی دیدی جدیدن تو iOS جدید که آپدیت شده این لرن میکنه، مثلا میدونه من صبح بیدار میشم مثلا قیمت سهام چک میکنم، بهم ریکامند میکنه برو قیمت سهام چیز کن، شبا قبل خواب میگه ساعتتو بذار. نمیکنه برای شما؟
برای ما اصلا هیچ موضوعی،
شما اصلا پترن مشخصی نداری. من همیشه مثلا یه سری کارو توی جای مشخص،
گوشی ما گیج اصلا.
نه تو مثلا قبل خواب همیشه یه کار مشخصی رو انجام
میدی. ساعتم کوک میکنم.
هیچ وقت بهت ساجست
نکردم. من آره کوکه دیگه.
نه آشاش میبینی. خلاصه اینا دارن با دادهای شما ترین میشن، لرن میکنه که تو کی، چه علایقی داری، چیکار میکنی. خیلی خطرناکه
اصلا.
خیلی میتونه. فیسبوک هم که جدیداً باید چند میلیون دلار جریمه بده بخاطر
5 بیلیون دلار من خوندم واسه همون چیز آنالیتیکا.
5 بیلیون به کی بده؟
به کی بده؟
به یه مرکزی. آره من واسه فقط هدلاینش رو خوندم.
واقعا انگیزی هم به ما بدم واقعا.
نه به شما که نه. حالا میگم مثلا معروف اونی که داره دروغ میگه چشش ثابت نیست، اینجوری چشش تکون میخوره و درست. معمولا هم به صورت مستقیم به چشم شما نگاه نمیکنه، اینجوری مثلا
بالا سمت چپو میگن داره نگاه میکنه.
حالا چپ راست ولی میگن،
ولی اینو واقعا من شنیده بودم یا راست بود یا چپ بالا سمت.
آره حالا همین، این نویسنده کتاب چی؟ The Psychology of Lying and Detecting Lies.
آره من این طرف شنیدم.
طرف میگه که هیچ رفتاری نیست که فقط یه زمان مشخصی مثلا طرف داره دروغ میگه بروز بده و هیچ زمان دیگه بروز نده.
درست.
داره میگه حالا یکی با شما صحبت کرد چشش اینجوری لرزیده اونورا نگاه کرد، فرق نگید که دروغ میگه، اصلا نمیتونی تو تشخیص بدی. ممکنه یه سری یه کورلیشنی مثلا باشه بین به تو نگاه نکردن و دروغ گفتن، ولی خب قطعی نیست دیگه. قطعی نیست. بعد میگه در حالا خیلی از آدم ها وقتی که عمیق دارن فکر میکنن سرشون میره یه ور دیگه.
آره.
تجسم کنه مثلا اینجوری یارو فکر میکنه یا خیلی داره با فکر حرف میزنه و خیلی شمرده به قبل از اینکه هر لغتی رو ادا بکنه قبلش داره فکر میکنه. اون موقع چشمش رفته یه جا دیگه.
درست.
میگه یارو داره دروغ میگه اونجا، شاید توی اوج فکر کردن باشه
که بهترین دروغو بگه.
که بهترین. آره. بعد یه اف بی آی ایجنتی بوده به اسم جو ناوارو.
بله.
این آدم 25 سال از این علوم نان وربال کامیونیکیشن استفاده کرده بود که حالا تشخیص بده که مثلا اون متهم در واقع داره دروغ میگه، داره فریبکاری میکنه یا نه.
درست.
بعد یه حرف جالبی زده توی یه کتابی داره به اسم The Dictionary of Body Language A Field Guide to What Everybody is Saying.
درست.
خب دیکشنری بادی لنگویجشون ساختن، توی اون کتاب گفته ما انسان ها تو تشخیص این که یکی داره فریبمون میده از روی فیشیال اکسپرشن، از روی ظاهر، میگه بهتر از یه سکه عمل نمی کنیم. 50-50
فکر کنم همین آقا هم بود.
FBI ایجنتی که 25 سال تو این زمینه
راجب دست به سینه وایسادن هم فکر کنم ایشون یه نکته گفته بود، گفته بود الزاماً دلیل این نیست که مثلا شما راغب نیستی حرف بزنی، شاید از اعتماد به نفست یا اینکه مثلا به خودت مطمئنی اون مثلا
یه چیزی من بگم. ما حالا توی درسایی که داشته میخوندیم یکی از درس‌ها بود به نام نگوشیشن یا همون چونه زدن به قول معروف، آره مذاکره. توی همچین درسی به ما میگفتن که مثلا موقعی که میخوایم با یه نفر صحبت بکنین، اگر که یه نفر از حرفی که داره میزنه رو همینطوری داره جنریت میکنه و هیچ بکاپی تو ذهنش نداره و ازش مطمئن نیست، مثلا حالت گفتگوش مثلا متفاوت میشه، حالت رفتاریش متفاوت میشه اونجور صحبت ها. و اینو توی ارائه ها هم میگن، مثلا تو اگه داری برای یه سری آدم ارائه میدی، میگن که اون موقع آدم خب خیلی نروسه، خیلی نگرانه، مثلا داره به عصبیه، به چند تا چیز مختلف داره فکر میکنه و یه حالت خیلی عادی که به وجود میاد آدم قسمت‌هایی از بدنش که به قول معروف میگن وانربل هست، آسیب پذیر است و با دستش میپوشونه، که مثلا مثل اون نافشه یا مثلا جلوی
چی داری میگی ایمان؟
دست میبینی مثلا دستاشو مثلا اونجاها میپوشونه دستاشو. یه چیزی میگفتن که اینم از بادی لنگویج میاد. در حال اینطوره دیگه.
اینجوری میمدی هم
آره.
سخته.
واقعا سخت بود.
ولی حالا من خودم قبل اینکه راجع به این موضوع برم بخونم، یعنی موضوع رو انتخاب کردم، به بچه گفتم قبلش تو ذهنم خب همین حرفا رو شنیده بودم، اونی که دروغ میگه چشش میچرخه، نمیدونم اونی که دست به سینه است با تو نمیخواد صحبت کنه، اونی که پاهاش به سمت تو نیست خیلی مایل نیست، راغب نیست که در واقع صحبت رو با شما ادامه بده. ولی اینا رو که خوندم یه ذره اوضاع بهتر شد، یعنی همه دارن میگن خیلی پیچیده تر از اونیه که حالا تو دو تا کتاب بخونی، دو تا نکته بخونی و 100% بتونی قضاوت کنی که طرف داره چی کار میکنه با بدنش، چی رو میخواد به تو برسونه. ممکن اصلا تو فرهنگ‌های مختلف هر کدوم از اینا معنی مختلف داشته باشه، شخصیت طرف دخیله، شرایط.
یا چی رو گفتی دو تا نکته یاد اون طرف کنکوری افتادم که میگفت بهتون نکته یاد میدن. خب بگو ببخشید من میگفتم که نه، میگفتش که میرین کلاس ها مثلا بهتون نکته یاد میدن، نرید اون کلاس، بیان کلاس های من. داشت تبلیغ میداد
پیام بازرگانی.
آره با توهین اینا رو میگفت، برای همین جالب بود.
حالا یه استاد روانشناسی تو دانشگاه پرینستون آمریکا،
بله،
که کتاب فیس والیو، ارزش صورت، توضیح میده که چطوری ما توی یک دهم ثانیه‌ای که طرف رو میبینیم، توی یک دهم ثانیه اول تشخیص میدیم مثلا طرف جذاب، آدم قابلیه، قابل اعتماد یا نه.
درست.
خب خیلی جالب. تو اینو تو اون کتاب میگه. و اینا یه آزمایشی انجام دادن، به ملت یه سری عکس نشون دادن و
درست.
ازشون خواستن که تشخیص بدن که در واقع این عکس ها طرف توش خیلی خوشحاله، مثلا فرض کن ورزشکاره، گل زده، برده یا نه، یا خیلی ناراحته، مثلا یه اتفاق بدی براش افتاده، شکست خوردن یا نه.
درست.
خب نتایج آزمایشش خیلی جالب بود. داشت میگفتش که اونهایی که هم اونایی که از روی حالت بدن داشتن قضاوت میکردن، آدمای موفق تری بودن توی تشخیص این که طرف مثلا خوشحال یا خوشحال نیست، یا حالت بدن به علاوه صورت.
درست.
ولی کمترین دقت مال زمانی بود که فقط صورت رو داشت نشون میداد. حالا من این مطلب رو میخوندم، عکس ها رو داشتم میدیدم، فقط صورت رو که میدیدی، من خودم همه رو اشتباه تشخیص دادم، یه دونه رو درست گفتم.
اصلا شما تو تست زدن کلا خوب نیستی، ولی خب
نزنی.
فقط از رو صورت خیلی سخت بود که تشخیص بدی.
درست.
و ولی جالب بود، میگفت اونایی هم که درست تشخیص داده بودن میگفتن نه، ما فقط از روی صورت تشخیص دادیم، در صورتی که حالت بدن هم بسیار
موثر توش قاعدتا.
آره. و حالا توی این تکاملی که انسان توی میلیون ها سال، این 43 تا عضله‌ای که ما تو صورتمون داریم، اینا خیلی نقش پررنگی رو دارن برای حتی بیان کردن احساسات خیلی پیچیده که شاید حتی زبانی هم نتونی منتقل کنی.
درست.
یعنی اجداد ما احتمالاً خشم و خوشحالی رو راحت با صورت میتونستن نشون بدن، ولی احساسات پیچیده مثل حالا همزادپنداری، مثلا امپاتی داشته باشی با یکی، اینو ما با صورتمون میتونیم نشون بدیم، ولی احتمالاً
یه بار نشون میدی؟
اینجا با تکون دادن سرت هم مثلا
همزادپندار.
آره. و ما این در واقع مجموعه پیچیده رو توی میلیون ها سال انسان ها به وجود آوردن و دیولاپ کردن، در واقع گسترش دادن، و ما میتونیم ازش استفاده جالبی بکنیم. حالا یه مطلب جالب بود دوباره فرهاد احتمالاً بدونه داشت راجبه این میگفت که سگا چه جوری انقدر مثلا قیافه کیوت و بامزه‌ای دارن، اینه که این چشم سگ عضلات دورش مثل که یه جوری تو مرور زمان در واقع ایوالف کرده یا تکامل پیدا کرده که اون حالت کیوتنس رو به چشش بده که خیلی بامزه و گوگولی میشه و قلب شما انسان
که خودش رو تو دل انسان جا کنه. آره
درسته دیگه، برات
فریبنده است. یعنی اینا موجوده هستن که از قصد این کارو میکنن و میدونن که شما.
آره بعد یه سری نشونات توی صورت هست که واضحه، مثلا تو بترسی چشات اینجوری از حلقه میزنه بیرون، مثلا تعجب کنی. بعد میگه که اینا رو خیلی راحت تو میتونی فیک کنی، مصنوعی مثلا اینجوری کنی، خب بعد. ولی میگه حالت بدن تو دیگه اونجوری نمیتونی فیک کنی. یعنی مثلا تو از یکی خوشت نیاد واقعا پاهات احتمالاً شروع میکنه به سمت در خروج رفتن. و خیلی نکته جالبی که میگه، میگه هر کدوم از این اجزا مثلا فرم صورت تو، حالت بدنو، دستت، اینا مثل یک لغت توی یه جمله.
درست،
شما باید جمله رو در کل با هم ببینی. مثالی که میزد میگفت فرض کن شما لغت لاو رو، حالا دوست داشتن، عشق، هر چیزی رو میشنوی، خب تو نمیتونی قضاوت کنی صرفا بر اساس این کلمه، چون ممکنه طرف مثلا داره میگه من دوستت دارم، ولی حین اینی که داره اینو به تو میگه روش به سمت تلویزیونه، گوشی هم دستشه،
دوستت دارم مثلا.
میگه این دیگه اون بار معنایی که طرف با شما مستقیم به چشمات نگاه کنه و این رو بگه رو نداره. داشت میگفت حالا برای تحلیل کردن در واقع این زبان بدن یا ارتباطات غیر زبانی نباید فقط یه عنصر رو بهش نگاه کنی و دقت کنی، یه مجموعه است، عین لغات یک جمله است و همه رو باید در کنار هم در نظر بگیری و تحلیل کنی.
خیلی دوست دارم.
یه رو بداره
اینجوری منتظر بودم جملهش تمام شه بهش بگم.
آره دیگه همین بود صحبت های ما.
خیلی عمالی. شما چیزی داری اونجا برای ما بگی؟ چون فرزاد معمولا با اخبارهایی میومد که واقعا قابل گفتن بود. میخوام ببینم تو این توانایی داشتی هم چیزی پیدا کنی یا نه.
چون شورت نوتیس بود چیز خاصی ندارم، یه دو تا خبری که یکیشو اگه بشه این برنامه بگیم، یکیشو برنامه
خب بگو ببینم.
یه اتفاق افتاد این همین چند روز پیش.
چند روز پیش؟
آره دو سر پیش. هواپیمایی از شرکت ایر کانادا، هواپیمای ایر کانادا داشت میرفت به سمت سیدنی.
از ونکوور میرفت،
از ونکوور میرفت به سمت سیدنی که تو هوا تربولنس اتفاق میفته.
آره 6 ساعت و 40 دقیقه تداخل هوایی،
تداخل هوایی اتفاق میفته.
نمیدونم واقعا همینه یا نه،
تربولنس اون تکونای شدیدی تو چاله هوایی اینا که
میافتن. آره چاله هوایی باری که الان
فشارو جابجا میشه.
بین 32 تا 37 نفر مجروح میشن، نزدیک 7 8 نفر 9 نفر جراحت خیلی بد میگیرن.
اینم من بگم.
نه بذار بگم چرا واسه من مهم بود.
بله.
یه سرش اومد که خورده بود به سقف.
آره یه ویدیویی نیست از این اتفاق، از این پرواز خاص، ولی یه ویدیو هست از هواپیمای سوئد که چند هفته پیش این اتفاق واسش افتاده و واقعا ویدیو وحشتناکه. حالا دلیل اینکه این خبر واسه هم جالب بود این بود که ما از آمریکا که برمیگشتیم به از میشیگان، از دیترویت به سیاتل، ما هم تو چاله فضایی
سیاه چاله افتاد،
تو چاله هوایی افتادیم و خیلی وحشتناک بود. ولی در مقایسه با ویدیویی که حالا من دیدم، حالا میتونیم بعدا بذارم اگه کسی دوست داشت، هیچی نبود. و وقتی من اخبارو شنیدم دیدم بچه‌ها اینقدر اذیت شدن، واقعا عجیب غریب بود. مو به تن سیخ شد. آره حالا ایمان،
آره حالا این هواپیمایی که بوده یه هواپیمای 777 بود که از ونکوور میره چی؟
سنگین وزن.
آره یه بوئینگ بوده که داشته از ونکوور میرفته به سیدنی که 15 ساعت و نیم تقریبا پروازه،
یه تک.
آره از اینجا بلند میشه و روی تاوایی که میرسه معمولاً یه سری چیز داره، یه سری چاله هوایی هست به خاطر اینکه اونجا هوای سرد و گرم با هم دیگه قاطی میشن.
برمودا؟
نه حالا اینطور نیست. و معمولاً یه سری حالا چیزای خفیف داره، یه تربولنس خفیفی معمولاً وجود داره، ولی خب این دفعه خیلی زیاد بوده. مثل اینکه حالا چیزی که من شنیدم و در واقع میگفتن که 100 فیت جابجا شده توی اولین تربولنس.
یعنی افتاده؟
آره که 30 متر اون چیز هواپیما جابجا شده.
خیلی زیاده.
و دوباره خودش رو در واقع کشیده بالا که میگن اول کسایی که حالا این مشکل برای کسی وجود میاد که کمربند نبسته باشن توی طول پرواز. خب نوشته هم که در واقع میتونید کمربندتون رو باز بکنید، ولی خب همیشه ریکامند میکنن، همیشه میگن که بهتره که کمربندتون رو بسته نگه دارید، که خب تا میفته این طرف در واقع میره به سمت بالا، مثل ماشین میمونه که ترمز میکنه دیگه، کمربند تو نباشه
این سقوط تازه دیگه یهو ول بشی میری بالا.
آره، و دوباره میاد خودش رو در واقع درست بکنه، کرکت بکنه، در واقع میکشه بالا، اینا دوباره میخورن زمین و اینا. و مثل اینکه آره 37 نفر در واقع سلامی دیده بودن، دو تا خانم باردار توش بودن و 9 تا هم چیز بوده، خیلی جدی بوده که مجبور شدن فرود بیان توی
هونولولو.
آره هونولولو توی هاوایی فرود اومدن و خب حالا به وضعیت این رسیدگی کردن. یه ذره جالبی که حالا برای من اتفاق افتاد این بود که من مادرم قرار بود که با این پرواز برگردن به ونکوور، از سیدنی قرار بود که برگردن به ونکوور بیان پیش ما، و اینا صبح رفته بودن، مادرم اینا رفته بودن صبح فرودگاه و کسی بهشون نگفته بود. این پرواز 9 ساعتش از دست داده بود، یعنی بعد 6 ساعت نشسته بود و
دقیقاً همین هواپیما بود.
آره دقیقاً همین هواپیما بوده و هیچ کس بهشون نگفته بود که آقا هواپیما نیست نیاید مثلا صبح. همه رفتن اونجا و حالا این اتفاقی که حالا توی ایران افتاده بود، میگفتن که مثلا چیز مدیریت بعد ایران بوده و مثلا هوانوردی ایران بوده و اینا، ولی خب واقعا میبینی که همچین افتضاحایی هم آره جاهای دیگه هم اتفاق میفته.
آتی این اتفاق بوده یعنی
نه این که کاملا اتفاق، ولی نه این که بهشون نگن آقا حالا شما مثلا دو ساعت بالا نشین بیاین چیز فرودگاه و اینا، مثلا رفته بودن و همه لاگجا رو هم ازشون گرفته، یعنی دوباره کاری با اینکه میدونستن همچین پروازی وجود نداره. و خب
برای جبران چی ارائه داده اکانادو به؟
فعلا چیزی ارائه ندادن. نه ولی یه قانون هست که اگر که بیشتر از 8 ساعت پروازتون تأخیر پیدا بکنه باید یه جورایی به قول معروف
از خجالتشون در
بیاد. از خجالتشون در بیاد. یه اتفاق دیگه ای هم برای این پرواز افتاده بود که به قول مهیار اصلا یادم نمیاد. آره ولی خب حالا زود رسیدگی کردن و مثلا با پروازهای مختلف آدما رسوندن به مقصدی که باید برسن. آها اینو می‌خواستم بگم. توی تا به حال من نخوندم پروازی که از این حالا افتادن توی این چاله‌های هوایی و بالا پایین شدن سقوط بکنه، یعنی حالا کسایی که پرواز میکنن نگران این نباشن، خیلی عادیه و طبیعیه و اتفاق میفته، ولی پرواز سقوط نمیکنه. مثلا از رعد و برق زدن پرواز سقوط نمیکنه، چون که رعد و برق از توی فیوزلاژ یا اون حالا اون بدنه یه چیز
رد میشه
و مشکلی هم به وجود نمیاد. برای همین اگر اتفاق میفته نترسید،
ایمان دیگه ضمانت کرد
از مرغابی ولی سقوط میکنه
اگر که بره توی چیز نه موتور. اون 3 تا مرغابی رفته تو موتورش. آره اگر که بره تو موتورش موتور از کار بیفته اتفاق میفته. با یکی از معلمامون داشت توضیح میداد قبلا در این مورد، میگفتش که نگران نباشید تا موقعی که اون کسایی که خدمه پرواز چهرهشون نگران میشه، حالا میتونین از بادی لنگویجشون بفهمید که اینا نگرانن یا نه. اگر که اونا نگران بودن شما باید
بگید. یه بار تهران اهواز ما رفتیم با هواپیما، خیلی تکون میخورد، یعنی واقعا سخت بود. بعد موقع پیاده شدم از در عقب پیاده شدم، صندلی من نزدیک در عقب بود، دو تا مهماندار بودم، من شنیدم اینا حواسشون نبود من دارم میام، یارو داشت میگه اگه 5 دقیقه دیگه ادامه پیدا میکنه ما نمیدونستیم باید چیکار کنیم.
من حالا دیگه دارم خاطره میگی من ها
بگیم
خاطره بگیم
سه دقیقه وقت داری
چی شده؟ همینجوری من خیلی بچه بودم، فکر کنم مثلا 9 سالم بود 10 سالم بود، من و خواهرم داشتیم از اینجا میرفتیم، از تهران داشتیم میرفتیم شیراز و تنها هم بودیم، فقط من و خواهرم بودیم، ما اونم اینا قبلا رفته بودن و این پرواز بلند شد و اینا به خاطر رعد و برق و طوفان شدیدی که بود نمیتونست بشینه توی فرودگاه شیراز و اینا مثلا یه نیم ساعتی طرف چرخید و گفت ما نمیتونیم و برمیگردیم تهران. و ببین حالا این تکونای شدید
چقدر راه تهران شیراز؟
یه ساعت یه ساعت ربع و این تکونای شدید میخورد هواپیما، همم ترسیده بودن نمیدونم چرا من افتاده بودم روم دنده لودگی افتاده بودم به خنده. خلاصه اینقدر اون پرواز به آدمای مختلف سخت گذشت و به من خوش گذشت،
دو تا چکه میخورد
از اون خاطرات عجیب زندگیم بود. خلاصه منم تو این پرواز بودم و برگشتم تهران دیگه. اصلا
از همیشه کمربندار ببندیم.
آره همیشه کمربندتون ببندیم که به مشکل نخوریم. چیزی دیگه نداریم؟ خیلی عالی. این قسمت 158 ما بود، کارون در مورد زبان بدن صحبت کرد. و اگر که با ما اگر که حالا نکته‌ای دارید در این مورد برای ما بفرستید، ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، و اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌ها و پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 بسته نباش. اون ندارم اون رو نگران نباش. پرسیدی چند بار هم گفتم.
او تبریک میگم.
فکر کنم نگران نباش.
سیو
پاس کنم یا
پاسش